بسم الله الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و لا اله الا هو و هل انتم مسلمون. در جریان اعجاز مطالب فراوانی بود و هست که بخشی از اینها در سوره بارکه بقره و سایر سوره ارائه شد. بخش دیگرش این است که معجزه هر پیغمبری باید جهانی باشد، خواه نبوت اون پیغمبر جهانی باشد یا نه، خواه خود اون پیغمبر از انبیای اولوالعزم باشد یا نه. نبوت به این سه قسم تقسیم می شود ولی معجزه بیش از یک قسم نیست. پیغمبر یا مقطعی و عصری و مصری است نظیر انبیای غیر اولوالعزم علیهم السلام که برای زمان مخصوصی در سرزمین خاصی رسالت داشتند، مثل لوط، مثل داوود، مثل سلیمان و بسیار از انبیای بالاتر از اینها انبیای اولوالعزم که برای جمیع مردم عصر خودشون نبوت و رسالت دارن، اما نه تا یوم القیامه که بشه همیشگی. نبوت اونها همگانی هست ولی همیشگی نیست، مثل وجود بارکست ابراهیم، وجود بارکست موسی، وجود بارکست عیسی به مثال است. قسم سوم که مال حضرت ختیم مدرس صلی الله علیه وسلم است، این از اون اولوالعزم هاییست که هم همگانیست هم همیشگی، یعنی برای همه مردم الی یوم القیامه دارای مقام شبه نبوت و رسالت است. این اقسام سگانه نبوت. ولی معجزه نظیر نبوت حضرت ختیم مدرس صلی الله علیه وسلم هم همگانیست هم همیشگی، خواه اون پیغمبر مقطعی باشد، خواه اون پیغمبر از انبیاء اولوالعزم باشد، خواه نظیر حضرت ختم مرتبت باشد. اگر پیامبری معجزه آورد، اعجاز او نسبت به جمیع مردم هست الی یوم القیامه، یعنی هیچ فردی چه در اون عصر چه در عصر دیگر مثل اون معجزه را نمی‌تواند. بیان ذالک این است که معجزه از سنخ علم نیست، از سنخ فنون تحصیلی نیست که کسی درس بخواند چند ساعت یا زحمت بکشد بتواند معجزه بیاورد و راه فکری ندارد که انسان از راه علوم و حصولی نظیر سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و امثال ذالک که مثلا پیش استاد درس بخواند و یاد بگیرد که چگونه مرده را زنده کند، چگونه ابره و اعما را و ابرس را درمان کند و ما را، بلکه به قداست روح اون انسان قدیس وابسته است که تحت ولایت خدا شده ولی الله و به اذن ذات اقدس اله کار میکند. چنین چیزی رای فکری ندارد، یعنی کسی برود درس بخواند مثلا به حسن مسیح سلام الله علیه بگوید تو چجور مرده را زنده می کنی تا منم زنده بکنم، این از اون سنخ نیست، راه درسی نیست، راه فکری نیست. تو چجور قدس داری، چه قداستی داری، اینا نیست، این به اذن ذات اقدس اله وابسته است و الله اعلم و حیثویت و رو رسالته همراه اوست و ماننده. پس سنخ معجزه با سنخ علوم فرق جوهری دارد. این طور نیست که کسی بتواند سالها زحمت بکشد درس بخواند معجزه بیاورد. وقتی سنخ اعجاز اینچنین شد به قداست روح اون نبی وابسته بود و تحت اذن ذات اقدس اله بود، چنین انسانی چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم اگر باشد پیغمبر است. غیر از پیغمبر انسانهای عادی هرگز توان آوردن اون کار را و اون معجزه را ندارند، ولو صاحب این معجزه دارای نبوت مقطعی باشد. نظیر حضرت داوود، نظیر سلیمان سلام الله علیه ما که اینها جز انبیای اولوالعزم نبودند مثل حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیه ما، و همیشگی هم نبود نظیر حضرت فاطمه زهره، اما و علنا له الحدید این جزء فنون نیست. مثلا صنعت زره بافی این علم است که انسان چیور میتواند زره ببافد. و این هم سی بروز بافیست یا آخر بافیست، چجوری میشه آهن رو مثلا کارگاه زوب آهن به این صورت های گوناگون در بیارن، حلقات زنجیری در بیارن، یک زرهی درست کنن. در قرآن کریم از جریان زره بافی از داب و سلام و داله فمود و علمناه و صنعت لبوس امدکون، این تعلیم است ما یادش دادیم. خب دیگران هم میتوانن از این یاد بگیرن چه که یاد گرفت. اما حالا اون که این آهن سرد و سخت را به صورت موم در میآورد و حلقات زنجیری درست میکند، این دیگه علم نیست. همون و علمنا له الحدید، نه علمناه و علانت الحدید، نه این که ما یادش دادیم چگونه این آهن رو مثل موم بکنه. بالاخره آدم میتونه آهن رو کارخونه کارگاه ذوب آهن ببره، تو کوره ذوب ببره مثل موم نرمش بکنه، اما با اراده نرم بکنه این علم نیست، این معجزه است. این به قداست روح وابسته است، این به اذن الهی وابسته است. ما آهن را مثل موم در دست او نرم کردیم، چنین کاری معجزه است. احدی از افراد عادی نه در گذشته نه اون وقت نه آینده الی یوم القیامه نمیتواند درس بخواند با درس خوندن آهن رو مثل موم نرم بکند با دستش، میتواند با کوری ذوب او رو نرم بکند اما با دست نمیتونه نرم بکنه. مثل که آدم با ابزار فنی میتواند از پشت کوه خبر داشته باشه، از پشت دیوار خبر داشته باشه به مانند آن، اما اینجا نشسته از پشت کوه و دیوار با خبر باشد، این میشه علم غیب. وگرنه انسان با ابزار فنی دوربین بذاره اونا رو ببینه، این که میشه با چشم مسلم که علم غیب نیست، این علم شهادت است. هیچ انسانی چه در اون عصر چه عصر آینده نمیتواند کار هست صالح رو انجام بدهد، کار هست داوود رو انجام بدهد، کار هست سلیمان رو انجام بدهد، وگرنه کشف میشد به این که این یه فن نیست که اون بلد بود مردم بلد نبودن. اگر معجزه یک پیغمبری را یه فرد عادی بتواند از راه علم انجام بدهد، یعنی یاد بگیرد و انجام بدهد بدون وسیله همون کاری که پیغمبر میکرد بکند، معلوم میشه از یه پیغمبر نبود. او یه علم خاصی داشت از عوامی مردم، از جهل مردم معاذالله سوء استفاده کرد به ادعای نبوت. بنابراین معجزه هر پیغمبری از این انبیای سگانه هم همگانی است و هم همیشگی. معجزه جهانی است ولو نبوت جهانی نباشه، ولو نبوت از سنخ نبوت انبیا و دلعز نباشه. این یه من مطلب دیگر راجع به این است که اگر نبوت همگانی شد به طریق اولا معجزه باید همگانی باشد، مثل قرآن. نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم همگانی بود و همیشگی بود، یعنی لجمیع الناس الی یوم القیامه بود، معجزش هم به طریق اولا. منتها در تلیعه امر بخش مهم اعجاز قرآن همون جنبه فصاحت و بلاغت و امثال زارک بود، گرچه جناب فخرالرازی اصراری دارد که مثلا تنها راه همین فصاحت و بلاغت است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله قبل از او بیمیل نبود اصرار داشته باشد. مرحوم امیر اسلام طبرسی هم بیمیل نیست که اون محور عنصری و اصلی معجزه قرآن را همین فصاحت و بلاغت بدونند. ولی باید اینچنین گفت که در این که یکی از بهترین راه اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت است، این تردید درش نیست، اما راه منحصر نیست به همین شواهدی که گفته شده. برای اینکه اگر دعوت جهانی است، دیگران از آوردن یه سطح عربی عادی عاجزند که رسد به عربی فصیح. اون یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است در علل اختلاف شرایع، علل اختلاف معجزات. دو تا مطلب است، یکی این که معجزه انبیای قبلی را اینا تکرار نمی کنن. بله طبق اون علل شرایعی که حضرت فرمود این چنین است. یه وقت این است که آیا میتونن یا نه. بله کاملا میتونن، گاهی هم میآورن مثل اون. اما اونی که حضرت در علل و شرایع دارد این است که چون علوم و فنون در اعصار مختلف فرق میکند، نیازها فرق میکند، پیغمبر هر عصری با پیشرفته ترین صنعت اون عصر روبرو میشود که کارشناسان فراوانی در اون رشته در اون عصر وجود دارند. پیغمبر اون عصر علیه السلام معجزه می آورد که کارشناسان اون عصر بتوانند کاملا تشخیص بدن که این از سنخ کار اونها نیست، از سنخ معجزه است. شرایع مختلف هم به همین دلیل است. پس دو مطلب است، یعنی که تمام کارهایی که انبیای گذشته کردن، انبیای بعدی مخصوصا حضرت خاتم علیه السلام می تونن بیارن، گاهی هم مشابه اون رو می آرن. مطلب دوم است که اون عنصر محوری معجزه هر عصری مناسب با پیشرفته ترین فن اون عصر است. بله می توانند، اما حالا دایی ندارن بیارن، لازم نیست بیارن، لازم نیست که الان مسئله اصحا را به صورت اجده ها در بیارن، وگرنه بوشید واقعی پیغمبر می توانست بماننده آن. اون روزها چون سحر رواج داشت، بهترین رشته های اونها رشته سحر بود، شبیه سحر به حسب ظاهر و مخالف سحر به حسب واقع چیزی بود که وجود بارکست موسا بود و کارشناس های اون اصلا تشخیص دادن. لذا قبل از همه اون کارشناسا باور کردن، یه دیم به دنبال اونها ایمان آوردن، برای اینکه اونها فهمیدن به اینکه این از سمخ سهر نیست. همه اون سهره، اون سهاران که از بلاد مختلف در اون میدان مبارزه جمع شدن، اول کسی که به موسای کریم سلام الله علیه آورد همه این کارشناسان ارشد بودن. اینا فهمیدن از سنخ معجزه است، از سنخ سهر نیست دیگه. مرحوم شیخ مفید رو نز نیست، نظر این که ایشون این راه را قبل از فخر رازی بیان کردن، بعد فخر رازی گفته، بعد امیر اسلام گفته که قسمت مهم این است. ولی باید توجه داشت که این برای گوشه ای از مردم جهان کافی است. اکثری مردم به وسیله فصاحت و بلاغت نمی توانند معجزه بودن قرآن را به دست بیارند، چون عرب نیستند. عرب در بین مردم کشورهای جهان یه درصد ضعیفی هست. و اگر کتاب جهانی بود الی یوم القیامه بود و عرب زبان ها نسبت به مردم یه درصد ضعیفی هست، باید معجزه را کل جهان تشخیص بده. معلوم شد جهات دیگری هم سهم تعیین کننده دارد که به بخش از اون جهات اشاره شد. مطلب دیگری هست که گاهی سوال میشه چه خصوصیتی است برای عدد ده که فرمود فعتو به اش سور مثلهی مفتریات، به ده سوره تحدی فرمود. اگر این کلمه ده مسبوق یا ملحوق به رقم دیگر نباشد، باید تفحص کرد که چه خصوصیتی برای عدد ده است. مثلا در طواف میگن اشواط هفتگانه، در سعی بین صفا و مروه میگن اشواط هفتگانه، در رمی جمره میگوین به این که ارقام هفتگانه، رمی های هفتگانه و مانندان. اینه باید بحث کرد که چه خصوصیتی برای عدد هفت است. اما اینجا هیچ خصوصیتی برای عدد ده نیست، به دلیل اینکه کمتر از ده را هم تحدی کرده است. همون فعتو به صورت نمیسته، چه دستور مبارک بقره، چه دستور مبارک یونس، هر بود بگی به یک سوره هم بیاری اکتفا کردن. معلوم میشه نظیر اون ارقام و اعداد بسته نیست که خصوصیتی داشته باشد، کمتر از او هم تحدی شده. در جریان تقدیم و تأخر امام رازی از جناب ابن عباس نقل میکنند که این فعتو به اش سورن، این ده سوره از بقره است تا سوره هود، یعنی بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و انفال و توبه و یونس و هود، این ده سوره مقصود از بعض سور مفتریات است. این رو از ابن عباس نرد. بعد خود جناب فخرازی نرد میکند به این که آخه اینا که با هم به این ترتیب نازل نشدن، که این سوره هود و سوره یونس در مکه نازل شده، اون سوره بقره در مدینه نازل شد، هنوز نازل نشده بود. این چنین نیست که این ترتیب تدوینی همون ترتیب نزول باشد. شما چه شاهدی دارید که منظور از این ده سوره از سوره بقره است تا سوره هود؟ این نقدیست که جناب فخرازی نسبت به میمونه. این اشکال چون بسیار از این بزرگان این اشکال رو تعرض کردن، هر کدام به یه وجه جواب دادن. اون جوابی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع بیان ذکر بود که بازه همون جواب کافی نبود، برای که ایشون از اصل تنوع پاسخ دادن نه ترتیب. یعنی چرا گاهی خدا فرمود که به مثل حاضر قرآن، گاهی دارد به عش صورت، گاهی دارد به صورت ممثله. ایشون فرمود برای تنوع گاهی به قریب تحدی می شود، گاهی به کثیر. نقد سیدن استاد به ایشون این بود که بحث در این است که چرا گاهی ده تا گاهی یکی، بس در این که چطور اول ما یکی بعد ما ده تا. خب اگه اونا از آوردن یک سوره عاجزن، یقینا از آوردن ده سوره عاجزن. وقتی تحدی به یک سوره است، بعد تحدی به ده سوره به چه معنا؟ جناب فخرازی از این پاسخ میدن، میگن به این که ظاهرا این تحدی ده سوره قبل از تحدی یک سوره است. این حکم عقل است. شواهد نقلی نسبت به سوره بقره و سوره هود این رو تأیید میکنن. شواهد نقلی نسبت به یونس و هود ما مثلا در دست نداریم، ولی دلیل عقلی تأیید میکنن. بیان ذالک این است که عقل میگوید با ترتیب چنین باشد: اول تحدی به مثل تمام قرآن، بعد تحدی به ده سوره، بعد تحدی به یک سوره. این دلیل عقلی را نسبت به سوره بقره دلیل نقلی تأیید میکند، برای اینکه سوره بقره مدنی است و سوره بقره بعد از سوره هود نازل شده است. پس اول در سوره هود در مکه به ده سوره تحدی فرمود، بعد در مدینه در سوره بقره به یک سوره تحدی فرمود. میمونه سوره یونس و سوره هود که هر دو مکی هست. در سوره یونس فرمود به صورت مثل، در سوره هود به عرش سوره مثل مفتریات. اینجا دلیل تقدم سوره هود بر سوره یونس برهان عقلی است. عقل میگوید که شاهد عقلی داریم که لابد این قبل نازل شد. این خلاصه سخنان جناب فخری رازی است، ولی این در حد یک استحسان شد. تمام رموز هنوز روشن نشد، این در حد استحسان است. سیدن استاد رضوان الله علیه که از شواهد داخلی کمک گرفتن فرمودن که سوره یونس قبل از سوره هود است، باید به این معضل بپردازن و پاسخ بدن. ایشون در اثنای اون بحثای آیات قبلی هم سوره مبارکه بقره گذشت، ایشون شاهد اقامه کردن که سوره یونس قبل از سوره هود بود، زیرا در سوره هود این چنین آمده است. آیه هشتم سوره هود که قبلا بحثش گذشت این بود: ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسوا على يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. که فرمودن این عذاب ناظر به عذاب دنیاست، نه عذاب قیامت. چون عذاب قیامت را در آیه هفت فرمود که ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا این هذا لا سحر مبین. می فرمان آیه هشت سوره هود ناظر به عذاب دنیاست. عذاب دنیا در جایی است که پیغمبری از طرف خدا بیاید، اسمام حجت بکند، بعد از دعوت قول مبین داشته باشد، حجت بالغه داشته باشد و عده آدمان آمدن در برابر او موضع بگیرند، به ایمان نیاورند، دستر براندازی باشد. در چنین فضای خدای سبحان عذاب نازل میکند و اون را از آیه سوره یونس استفاده کرده. آیه 47 سوره یونس فبودن ولی کل امتیم رسولم فعضا جا رسولهم غزیه بیده هم بلغسته و هم لایلدمون. هر امتی پیغمبری دارد، اون پیغمبر که آمد بلاغ مبین دارد، تبشیر دارد، انذار دارد، حجای بالغه دارد تا به نصابش برسد. اگر مردم در برابر این حجت بالغه موضع گرفتن، به عناد و لجاج پرداختن، به هیچ وجه دعوت پیغمبر را نپذیرفتن، قضی بینهم بلقیس، ذات اقدس اله با قسط و عدل داوری میکند، عده رو نجات میدهد و عده رو عذاب میکند. این برابر آیه سوره یونس. ایشون میفرمایند به این که چون در سوره یونس این اصل تثبیت شده است و به استناد اصل تثبیت شده در سوره یونس در سوره هود فرمود به این که ما اینها را عذاب بکنیم، لئن اخرنا عنهم العذاب ليقولن الذین کفروا ما یحبسوا، معلوم شد هود بعد از سوره یونس نازل شده است. این استدلال ایشون هم فیل جمله تا مسنه به جمله از سوره مبارکه هود برمی آید به این که اگر امتی در برابر پیغمبرشون بایستن خدا عذاب می کنن. فیل جمله برمی آید، اما هیچ آیه قبلا در این زمینه نازل نشده است مگر آیه سوره یونس. این باید اثبات بشه، چون سوره هود که جز عتایق نیست، یعنی عتیق نیست، یعنی در اوائل بعثت نازل نشده، یعنی در اوائل رسالت نازل نشده، نظیر وضعها و علا و امثال زاده، این مدت ها بعد از رسالت نازل شده. اگر هیچ آیه‌ای در این زمینه قبلا نازل نشده باشد، فقط آیه سوره یونس باشد، بعد این تأیید میکند که اون آیه قبل از جریان سوره هود نازل شده. اما این اول کلامه، این نیاز به فحص بلیغ و بالغ دارد تا ثابت بشود که در هیچ جای قرآنی قبلا چنین تهدید و داوری به میون نیامده و عمل نشد. خب پس اون هم نیازی به توضیح دارد. متن قدیان است که در جریان مسابقه حتما انسان باید افضل و اعلم و اکمل را بیاورد تا بشه برنده. در جریان مبارزه همین که مماثل را بیاورد برنده است. بیان زالش این است که در مسابقه در سابقه واستبق الخیرات سابق را مغفرته. بعد از دستور سرعت که به سار او یعنی اهل سیر و سلوک باشید، سرعت بگیرید، تون حرکت کنید و از دیگران جلو بزنید، در مسابقه جلو بزنید. اگر کسی تقی از شما اتقا باشید، ای کسی عالم از شما اعلم باشید، ای کسی عادل از شما اعدل باشید، تا سابقه سبق کنند که در مسابقه بشید برنده، که سبقت بگیرید. اگر هر دوتون سرعت گرفتید، هر دو گروه سرعت گرفت ولی هیچ کدام برنده نشد، خب در این مسابقه برنده ای ندارن، این هیچ کدام برنده نیست. اما در جریان تحدی همین که شما مثل کار پیغمبر را انجام بدید برنده ای. چرا؟ برای این که او مدعی است من نبیم و سند نبوت من این معجزه است که کلام خداست یا فعل خداست، معجزه است. شما میگویید این فریه است، نبی نیستی و کار شما هم مثل کار او بود، قول شما هم مثل قول او بود. همین که قول شما مثل قول او بود، یک سوره مثل قرآن آوردید، معلوم می شود که این معجزه نیست، قهرن معلوم می شود که او نبی نیست، معلوم می شود شما برنده شدید. حرف شما درست است. شما که می گویید این شخص پیغمبر نیست، شما برنده اید. در تحدی، در مبارزه آوردن مثل برای پیروزی کافی است. در مسابقه است که انسان باید افضل و اعلم بیاورد. لذا چه در فلیعتو به حدیث مثله، چه فلیعتو به مثل هازل قرآن، چه به صورت من مثله، چه به صورت مثله، چه به عرش صور مثلهی مفتریات، در همه این پنج طایفه سخن از مثل است، نه اعلم و افضل، نه بالاتر از این. همین که مثل این بیاورید برنده اید. چون اگه مثل این آوردید معلوم میشود این کلام بشر است، نه کلام الله. و حرف شما که میگویید فرون کس پیغمبر نیست، این حرف شما صادق میشود و شما موافقید. لذا به مثل اکتفا کرده نه برد. تکرار نیست، در هر جای گوشه ای از اسرار اون داستان پیغمبر یا اون امت بازگو شده. بیش از 100 مورد نامبارک موسی کریم در قرآن کریم آمده، اما هر جا از یه منظر خاصی، هر جا از جهت مخصوصی قرآن کریم نظر دارد. صدر آیه، ذیل آیه، سابق آیه، لاحق آیه نشون میداد که اونجا که وجود مبارکه هست موسی، مثلا در مدین هست یا در تور هست یا در مصر هست یا در تور هست یا در وادی دیگر، این خصوصیات را داشت. اگر تکراری هست، نه مبارکه موسی تکرار است، نه اون هدف و نه اون مطلب علمی، وگرنه در هر جای یک مطلب خاصی را در نظر دارند و بیان فرمودند. خب اون به طریق اولا اگر ترتیب باشد، اگر اول بفرماید 10 سوره، حالا که نمیتونید 10 سوره، یک سوره بیارید، این ترتیب، ترتیب معقول و مقبولی است. اما اگر به عکس باشد، اول به یک سوره تحدی بکنه، مبارز طلب بکنه، تحدی یعنی مبارز طلب کردن، تحداهو یعنی او رو به مبارزه دعوت کرده. اگر اول خدای سبحان تحدی کرده باشد به یک سوره، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که مردم بگو اگر شما در نبوت من تردید دارید، یک سوره مثل قرآن بیارید، اینا عاجز شده دیگه. بعدا نمی فرماید اگر تردید دارید 10 سوره بیارید، اول یک سوره بعد 10 سوره، این جای سوال است. اما اول به 10 سوره تحدی بکنن، بعد هم که حالا نمیتونید 10 سوره بیارید، لااقل یک سوره بیارید، این جای سوال نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فأتوا بعشر سور مثله، نه معناش این است که مثل دارد شما مثل بیارید، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی این لا مثل له است، یعنی این قرآن کلام خداییست که لیسه کمثله شی، این هم آیت همون خداست که لیسه کمثله شی. اگر متکلمش نظیر ندارد، کلام او هم نظیر ندارد. نه اینکه نظیر دارد شما جستجو کنید بیاورید بندلی نمیتوانید، این ارشاد به نفی مثل است، نه عدم قدرت بر اتیان مثل موجود. یه وقت از فرماد که این کار هست ولی شما نمیتوانید انجام بدید، یه وقت میفرماد اصلا این کار وجود ندارد. البته خود ذات اقدس اله همه این صور رو نازل کرده است، اون دیگه از بحث بیرونه، تمام قرآن رو اون حضرت نازل کرده است. اما قرآن، 10 سوره قرآن، یک سوره قرآن کلن مصداق اینن، چون همشون کلام خدایان که لیسه کمثله شی، بنابراین هیچ کدام از اینها مثل ندارن. فأتوا بسورة بعد لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نکردید و هرگز نمیتوانید بکنید، سوره مبارکه بقره گذشت، بدانید که این کلام خداست و معجزه است. نه یعنی مثل دارد ولی شما نمیتونید مثل اونو بیارید، این ارشاد به نفی موضوع است. تو بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که همون لو کرش خلق قسام مزدت و یقینا، یکی از اون وجوه ظریف هم به همین برمیگردد، یعنی برای من قطایی نیست، ارشاد به نفی موضوع است، نه اینکه واقعا قطایی پیش من هست، جلوی چشم من هست، بین من به قیامت هست، ولی این قطا اگر کنار بره برام فرق نمی کنه. خب یقینا اگر قطا باشد بعد قطا برداشته میشه فرق میکنه، چجور فرق نمی کنه. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا قطاع لی، اون قطاعی که برای شما هست و الیوم هست و قدن برداشته می شود، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، برای من غطا نیست. در حقیقت غطا روی بهشت و جهنم نیست. در اون آیه سوره مبارکه باب هم نفرمود ما از بهشت و جهنم و از واقعیت قیامت پرده برداشتیم، نفرمود فکشفنا عن النار عن الجنة غطاءهما، همون فکشفنا عن که غطاء که، این تار و پود پرده زخیمی که خودت بافتید روی جلوی چشمت آویختی، ما گفتیم که نه بافت، گفتیم کنار بزن نزدیم، حالا ما کنار میزنیم، حالا فبستر کلی اومدیم. خب هر کسی به لقره پرده را خودش میبافد، وجود داره که از دهنی اهل با دختوزوی پرده نبود، یعنی برای من پرده نیست. من همونطوری که اف احبود و ربن لم اره، در باره قیامت هم همینطوره. خب کسی که خدا را با چشم دل میبیند، بهشت جهنم را به طریق اولا میبیند. این ناظر بار است که ما پرده ای ننداختیم و ندوختیم و روی واقعیت پرده ای آویخته نشده، رو چشم شماست. ارشاد به نفی موضوع است، فمون لو کش فرقه آمزدت و یقینا، اینجا هم ارشاد به نفی موضوع است، یعنی قرآن لا مثل له، نه اینکه مثل دارد و شما نمیتونید بیارید. مثل اون جریان هات و برهانکم این کنتم صادقین، اینجا هم این کنتم صادقین دارد، ود و من استدعت و من دون الله این کنتم صادقین. تو جریان توحید هم فرمود به این که اگر شما در توحید الهی معاذ الله تردید دارید، در بطلان سنم و بسن شک دارید، هات و برهان رو دلیلتون بیارید، این کنتم صادقین، یعنی لا برهان لکن، نه اینکه دلیل هست و شما نمیتونید بیارید، اگر چند سال به درس بخونید میتونید برای شک دلیل بیارید. این هات و برهان رو نظیر فعتو به صورت علم مثلی هست. این فعتو به صورت علم مثلی نظیر هاتو برهانکم هست، یعنی لا برهان لشک. اینجا هم لا مثیل للقرآن، دنبالش نرد که وجود ندارد. در جریان توحید رو بازتر فرمود، همود به من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به که انما اینجا بدرق کرد، نه که من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، اینطور نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به که این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است، اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید که اگر کسی ادعا کند که دو دو تا پنج تاست که دلیل ندارد، پس این کارو بکند. این دلیل ندارد لازمه دو تا پنج تاست، دو تا پنج تا برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما یصابه برد. این اینجوره. اینجا هم فعتو به صورت من مثلهی که این مثل ناظر بینه که لا مثل له، نه که مثل دارد و شما نمیتونید بیارید. به دلیل اینکه جن و انس که جمع کردید برابر سوره اسراء، خیلی از شماها با جنها ارتباط داشتید، با کهنه، با باختار مانند ارتباط داشتید، از اونا مدد بگیرید. در مواقع استرار و غیر استرار از بت‌هاتون کمک می‌گرفتی تو جنگ و غیر جنگ، به زن و باطلتون که از این بت‌ها کاری ساخته است. حالا برید بعد او شهداتون من دون الله، اینجا بعد او من استطاعتون من دون الله، از این بت‌ها هم کار دید. خب اگر از بت‌ها کمک گرفتید و نشد، از فصحا و بلغات مدد گرفتید و نشد، از جن و انس کمک گرفتید و نشد، بفهمید غیر از خدا احدی نیست. یک، این میشه توحید. بفهمید پیغمبر درست بگرد، این میشه نبوت. لذا فرمود اگر برای شما ثابت نشد این دو مطلب را بدانید: فعلا لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما. قبلا هم این بحث اشاره شد که این رسم الخط قرآنی با اون چرا که در ادبیات ما رایج است فرق می‌کند. این باید ان ما نوشته می‌شد، اما انما که نوشته میشه رسم الخط قرآنی نظیر بعضمو ان ما غنمتم من شیء، که این ما اسم ان است. نظیر انما الاعمال بالنیات و انما کذا و کذا که نیست که جمع یعرف باشه. که این رسم الخط قرآنی با اون چرا که فعلا رایج است فرق می‌کند. ما در این مایی که اسم انه هست که متصل نمی نویسیم، می نویسیم انه ما انه ما، این ما بشه اسم انه و انه. اینجا رو هم می درست بعدم انه ما انزل الله منطور در کتابت قرآن، به قرآت قرآن انه رو خونده می شود. بعدم انه ما انزل، این به علم الله هست، پس نبوت ثابت شد. و از طرفی هم هیچ خدای غیر از الله نیست، توحید را باید باور کنید. ولی که از این سنم و وطن هر چه خواستید کار سخته نبود که. الان بحث در توحید نبود، اما نتیجه توحید را گرفت. چرا؟ بلکه شما مگر به اسنام و اوثارتون معتقد نیستید، اونا را نمی‌پرستید، تضرع کردید، ناله کردید، لابه کردید، کار را خواستید ندونستن بکنن، بسامش اینا اشکارن دیگه. هم توحید ثابت می شود و هم نبوت ثابت می شود. پس این که فرمود فعتو به اش صور مثلهی، یعنی لا مثل للکلام لأنه آیت للمتکلم الذی لیس کمثله شیء. پیغمبر بالاخره به اذن خدا میاره دیگه، یعنی خدا میاره دیگه. نه اون دیگه معاذالله میشه بشر عادی، وجود بارکه پیغمبرم به ازد خدا میاره، چون مایم که و انال هوا پیغمبرم از اون جهت که پیغمبرت رسول است به قداست روح موفق است و متنحم است، از طرف ذات اقدس اله میاره، از خودش که نمیاره. تو بحث سوره بارکه یونس هم گذشت که گفتد کم و زیاد بکن، آیه 15 سوره بارکه یونس این بود که به ذات تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا ات بقرآن غیر هذا او بدله، گفتن یا همین قرآن رو حفظ بکن منتها خطوط کلیش عوض بکن که به سود ما باشه، یا یک کتاب دیگه بیار. خدای سبحان و پیغمبر قبول به اونها بگو قول ما یکونو لی ان ابدله من تلقای نفسی، مثل قدرت ندارم خودم کم و زیاد بکنم. وحی الهی را که نمیشه کم و زیاد کرد، که اول کسی که به وحی الهی ایمان میاره خود پیغمبر است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بعد مؤمنون. این چنین نیست که پیغمبر لولا نبوتش، لولا رسالتش، لولا قداست وحیابیش خب این کلام رو داشته باشه، که کلام الله هست دیگر. نه ابدا، من حیث نبوت همه حرفا کلام اوست دیگر، اول تا آخر، آخر تا اول، همه از لبان متحرون حضرت در آمد دیگر. من های نبوت به فرض محال او پیغمبر نباشد، نه. الان شما بید یه آیه، خب این نهج البلاغه هست تعمید دیگه، فهل در بین فصاحت و بلاغت هست دیگر. ابن عبدالحدید میگوید من اون خطبه نورانی که حضرت ارشا کردن بعد از قرائت الحاق و متکاثرون ها از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار من این خطبه را خوندم، اکثر من 1000 مره، منذ 50 سنه. این در دوران معمریش گفت، از 50 سال قبل تا الان من این خطبه را بیش از 1000 بار خوندم، هر بارم که میخوندم احدثت فیه عدتن و روعه برام تازگی داشت. این علی با این خطبه یا یه کوچک در اون خطبه قرای هست امیر اگه جا بگیره میبینیم مثل واسه اقدار داره میدروش. قرآن چیز دیگر، نهج البلاغه چیز دیگر و این سخنان وجود ذات اقدس اله هست، بدون اینکه یه واب کم بشه یا علف زیاد بشه یا علف کم بشه. وجود واره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هم هرچه دارد بر اساس ما ینته و انتوا از او دارد دیگر. اگر سخن خدا نبود، اگر وحی نبود، اگر نبوت نبود، اگر رسول رد بود، خدای سبحان را مرد که ما کنت تدریم کتاب برد ایمان ولا تخلط تو بیمینه، که همون این همه را ما گفتیم و تو گفتی. اگر ما نگفته بودیم تو اینا چی میدونستی چیه؟ فعلمک ما لم تکو تعلم، نه تنها نمیدونستی، نمیتونستی هم یاد بگیری، برای که بشری دیگه. اون آیه دارد و علم الانسان ما لم یعلم، یا و علمه که ما لم تعلم و ما لم تون، یه بخش هست. این چیزی رو که نمیدونستی خدا بهت آموخت. اما این لم تکو که کانه منفی است، هم درباره این افراد امت است، هم درباره خود حضرت. و علمه که ما لم تکو تعلم، تو نبودی که بدونی. خب بالاخره غیب است دیگر، اخبار غیبی دم چه میدونه چند ست سال قبل چه گذشت، نوح چی بود، چی گفت، کتابی که بر نوح نازل شد چی بود، انبیا دیگه چی بودن، اینا هم اخبار غیبی است که همون تلکه من انبا الغیبه نوحی حاله. تو بحث قبلی هم مکرر اشاره شد که ذات اقدس اله به پیغمبر قدم به قدم آدرس میده، میگه تو اونجا نبودی قضیه از این قراره، تو اون صحنه نبودی قضیه این قراره، ما کنت صحابی هم تعلیمت یعنی قضیه این قراره، ما کنت به جانب تور ولی قضیه از این قراره، ما کنت به جانب کذا قضیه از این قراره، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایهم یکرو مریم ولی قضیه از این قراره، تو در جریان پرستاری مریم نبودی، تو در جریان کوه و تور نبودی، تو در جریان مدین نبودی، تو در جریان بخش شدن نبودی ولی قضیه از این قراره، از این قراره، از این قراره. نه خب البته اخبار غیبی فراوان دارن، اما این هم یکی از اخبار غیبیه را قبول دارن، منتها میگه این اخبار غیبیه به صورتی بیان شد که اون صورت فصیح است. البته فصاحت و بلاغتش قسمت عنصری اعجاز اون اصل را تشکیل میداد، به مالاره بفی است، ولی منحصر در اون قسمت نیست. الحمدلله.